اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران وخواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون را آغاز کردیم. به خدمت عزیزان گفته شد که در این سوره مبارکه در آیات نخستین آن تا آیه دوازدهم حضرت پروردگار ویژگی هایی را مطرح می کند که به بیانی میتوان گفت ارائه الگوی انسان مورد قبول خداوند سبحان، انسان کامیاب و شایسته در خلقت و آفرینش است. عنوانی که برای این انسان انتخاب میشود عنوان مؤمن است. به همین خاطر توضیح کامل دادیم تا این قسمت سخن که فرمود قد افلح المؤمنون. قطعاً به راستی هیچ جای نگرانی نیست که مؤمنان کسانی هستند که به فلاح و رستگاری رسیدند. کلمه قد رو افلحه کاملاً گفته شد، توضیحاتی که لازم بود در اینجا داده شد و نتیجه کار به اینجا کشید بدون تکرار که مسلم مؤمنان موانع رو بر می دارن، کسانی هن که می شکافن صد موانع رو پیش روی خودشون و به رستگاری و کامیابی پایدار خواهند رسید. ممکن است انسان هایی در دنیای موفقیت هایی پیدا کنند، اما دوام و بقایی برای این موفقیت ها نیست. اون دوام و بقا برای اهل ایمان است، در رستگاری و کامیابی که از کلمه افلحه استفاده شد کاملا دقیق خدمت دوستان بازگو کردیم. اما رسیدیم به واژه مؤمنون. قد افلح المؤمنون، واژه مؤمنون رو اشاره کردم که دو ریشه لغوی برای این کلمه وجود دارد. یک بحث امان و امنیت است. مؤمن کسی است که از خداوند امنیت میگیرد و به انسانها امنیت میبخشد، که الان به برکت روایات ورود میکنم و یه بخشی رو انشاءالله توسط سخنان معصومین علیهم السلام خواهیم فهمید. و دوم اشاره کردیم ایمان به معنای تصدیق و باور، عقد القلب، اون جرح قلبی، این که انسان به تمام معنا وابستگی فکری، قلبی، وجودی، عقلی و عاطفی به موضوعی پیدا می کند. نام این میشه ایمان و چنین انسانی مؤمن است. به لحاظ واژگانی گفته شد، به لحاظ اصطلاح از همینجا ورود می کنم به بحث امشب خدمت دوستان عزیز، که به لحاظ اصطلاحی ما دو اصطلاح داریم که همان گونه که دیشب گفته شد به عنوان نامهای پیروان پیغمبر مکرم اسلام این دو واژه به کار برده می شود، یکی مسلم است و دیگری مؤمن. مل فرق، چه تفاوتی است بین اسلام و ایمان و بین مسلم و مؤمن؟ آیا این دو چه تفاوتی با هم دارند؟ گذرا عرض می کنم که به عمده بحث خدمت دوستان عزیز انشاءالله امشب ورود کنیم، استحضار دارید که اسلام مرتبه نخستین و گام ابتدایی است عزیزان در آشنایی با این مکتب و ورود به این مکتب نورانی پیامبر مکرم اسلام و قرآن. و به بیانی مسلم کسی است که میپذیرد، اقرار میکند حقانیت این مکتب را و بازگو میکند، اقرار خودش رو تلفظ میکند، به زبان میآورد، اصرار میبرزد به زبان نسبت باوری که به قرآن، به پیامبر مکرم اسلام و این مکتب دارد.
یعنی به بیان دقیق خود پیشوایان دین، اسلام الاسرام و اقرار باللسان. اگر کسی به زبان بگوید، به زبان صرفا اقرار کند که من مسلمانم و من پیرو به قرآن و پیرو به پیامبر مکرم اسلامم، این انسان مسلمان است، ولو این که ما اعمال و رفتار خارجی از او مطابق اقراری که می کند چندان نمی بینیم، اما به عنوان مسلمان این انسان شناخته می شه، ولو این که هیچ آشنایی با آیات شریفه قرآن ندارد، آشنایی جدی با سیره و سنت پیغمبر مکرم اسلام ندارد، اما به عنوان مسلمان شناخته می شه. آماری که امروز برای جامعه اسلامی در سطح دنیا و روی زمین داده می شود، 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین مسلمانند. بسیاری از این جماعت مسلمین همین گونه اند، یعنی کسانی هستند که چندان آشنایی بسیار زیادی با قرآن، با شخصیت پیامبر و سیره پیامبر ندارند، اما در شمار مسلمانانند و در میان مسلمین شمارده می شوند و این آمار را رقم می زنند. تأیید شد همین نکته، یعنی به عنوان مسلم و گام اول اسلام چنین چیزی معرفی شد و خود معصومین هم همین رو بازگو کردن. این اسلام برکاتی هم و فوائدی هم برای کسی که اقرار میکند دارد. یک این که یحقن به الدم، دو یحفظ به الاموال، سه یستحل به المناکه، یعنی این که در دنیا خون و جان او از نظر این مکتب کاملا محترم و حرمت داشته شده و پاس داشته شده است. دو اموال او مشروعیت و حقوق لازم رو پیدا می کند، اعتبار لازم رو پیدا می کند، کسی حق تعدی و تصرف به مال او رو ندارد. سوم ازدواج و روابط خانوادگی او مشروع و مقبول است و کاملا پذیرفته شده. این سه امتیازی است که به مجرد اسلام به مسلمان داده میشه، کسی که مسلم میشه. اما از اینجا به بعد گام اصلی و جدی آغاز می شود، یعنی مرتبه بعد از اسلام ایمان و مرتبه بعد از مسلم مؤمن می شه. مؤمن کیست؟ مؤمن اون کسی است که اقرار به زبان می کند، اما قبل از اقرار به زبان عقد بالقلب، در قلب و جان او باور نهادینه و نهفته شده است. توضیحاتی که دیشب دادیم و معنایی که گفتیم، یعنی این دل گره خورده است به اون پنج حقیقتی که دیشب اشاره شد، به خداست، به عالم غیب است و فرشتگان الهی، به کتب و وحی الهی است، به رسولان و عالم قیامت و جهان واپسین. به تمام معنا این دل گره زده شده به این حقایق و وابسته به این موضوعات است. در زبان در مقام خارج اقرار میکنه و در مقام عمل هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، در زندگی او نگاه میکنید، شواهد و آثار ایمان رو مشاهده میکنید، این میشه مؤمن. پس مرتبه ابتدایی اسلام است، مرتبه متعالی و متکامل یافته چیست؟ ایمان است. این تفاوت بین مسلم و مؤمن در اصطلاح. اون چه دیشب گفتیم در لغت بود، این هم در اصطلاح خدمت دوستان عزیز گفته شد. حالا یه پیچیدگی هایی اینجا وجود داره، انشالله اینها رو در قسمت های بعدی سخن همین امشب خواهم گفت. اما فرمود قد افلح المؤمنون، مؤمنان کسانی هستند که به فلاح و رستگاری و کامیابی قطعا واصل شدند. بگذارید که خدمت دوستان عزیز آن چرا که وعده کردیم از برکت سخنان معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام یه چند تا روایت رو من در تعریف ایمان و مؤمن خدمت دوستان عزیز بخوانم، که اون معانی واژگانی هم که گفتیم، لغوی هم که دیشب گفتیم، مشاهده کنید در سخن معصوم. به عنوان نمونه، وجود مبارک امام صادق با شاگردی از شاگردان خودشون، لمس سمی المؤمن مؤمنا، امام به من فرمودند محمد ابن مسلم است، ابابسید است، معاویه ابن وهب است، لمس سمی المؤمن مؤمنا، چرا مؤمن مؤمن نامیده می شود؟ به چه جهت مؤمن مؤمن گفته میشه؟ از من سوال کردن وجود مبارک امام صادق، گفتم آقا جانم فدای شما، قلت لا ادری، نمیدانم علت این که به مؤمن مؤمن گفته میشه، من مطلع نیستم، نمیدانم، لا ادری، اما گمان میکنم که لانه یؤمن بما جاء من عند الله، به این دلیل مؤمن گفته میشه که باور دارد و تصدیق دارد قلباً به آنچه از سوی خدا آمده است، به کتب الهی، به رسولان الهی، به عالم غیب و فی الجمله به هر چه از سوی خداست ایمان و باور قلبی دارد. گمان میکنم که به این جهت مؤمن گفته شده است. حضرت هم بله، اما ولیس ذلک، به تنهایی این نیست مطلب. این که تو میگی درسته، یعنی یه وجه این که مؤمن رو مؤمن میگویند لانه یؤمن بما جاء من عند الله، این شد معنای اول ایمان که اشاره کردیم، تصدیق، باور و پذیرش قلبی و وابستگی قلبی به این حقایق پنجگانه الهی که دیشب آیه خدمت دوستان سوره مبارکه آیه 285 سوره شریفه بقره رو هم محضر مبارکتون خوندیم. فرمود به ماجام قال ولیس ذلک، امام توضیح دادن، اما بدان وجه برتر این که مؤمن رو مؤمن میگن اینه، بسیار زیبا، لأنه یؤمن علی الله یوم القیامه فیجیز امانه. به دلیل این که مؤمن کسی است که در عالم قیامت از خداوند سبحان ایمنی و امنیت میجوید و خدا به او چنین امنیتی رو در جهان آخرت میبخشد. خاطر مبارکتون باشه، برمیگردم این روایت یه توضیح دقیق تری داره که خواهم گفت. روایت دوم همین معنا رو مستقلن میبینیم، باز از وجود مبارک صادق آل رسول، انما سمی المؤمن مؤمنا، مؤمن را مؤمن میگوین، لأنه یؤمن علی الله فیجیز الله امانه، چون مؤمن از خداوند ایمنی و امنیت میجوید و خداوند به او امنیت خواهد داد، چه در دنیا چه در جهان آخرت. سوم، این دو روایت، المؤمنو، این از خود نبی مکرم است. خوب دقت بفرمایید عزیزان، اون معانی و بحثای دیشبمون الان داره در روایات دیده میشه. المؤمنو من آمنه الناس، دقت بفرمایید، المؤمنو من آمنه الناس و علا دمائهم و اموالهم، مؤمن کسی است که مردم نسبت به او، ناس، نه مؤمنون ها، نفرمود مؤمن کسی است که مؤمنان دیگر چنین حالتی رو به او دارن، بلکه فرمود وجود مبارک نبی مکرم، ناس یعنی 7 میلیارد جمعیت امروز. المؤمن من آمنه الناس، مؤمن کسی است که مردم و جامعه نسبت به خونشون و مالشون نسبت به او اعتماد و ایمنی دارند و حاضرن جان و مالشون رو به دست او بسپارند. اگر کسی به چنین مرتبه مقامی برسد، این انسان مؤمن است. المؤمن من آمنه الناس علی دمائهم و اموالهم. اینجا کدوم معنا رو داریم میبینیم؟ داریم معنای دوم رو میبینیم، یعنی معنای السلام المؤمن المهیمن. همان گونه که اشاره کردم، کلمه مؤمن از اسم مؤمن الهی گرفته میشه، خداوند امنیت بخش به انسان هاست، معتل امان، لذا مؤمنه. انسان ها از خدا امان رو میگیرند و به یکدیگر امنیت میدن، میشن مؤمن. فرمود سومین روایت رو بخونم خدمت دوستان عزیز، الا انبئکم لما سمی المؤمن مؤمنا، دوست می دارید به شما بگویم چرا خدا مؤمن رو مؤمن می نامد در کلام خیش؟ لإیمانه الناس علی انفسهم و اموالهم، به دلیل این که مؤمن کسی است که مردمان و جامعه از وجود او امنیت حس می کنن، برای جانشون، مالشون، ناموسشون، به احساس امنیت در وجود او موج می زند. مؤمن امنیت بخش به جامعه است، از وجود او ایمنی و امنیت جامعه رو می گیرد و انسانها از وجود او در امانند. فرمود لإیمانه الناس علی انفسهم و اموالهم، بعد زیبی هم داره که اونم بخونم، الا انبئکم من المسلم، میخواید مسلم رو بهتون بگم؟ وجود اون باره که امام صادق فرمودن که بگم معنای مسلم چیست؟ دیگه این رو بلدید خودتون، من سلم الناس من یده و لسانه. مسلم آن کسی است که مردم، باز ناس داریم، نه مؤمنون، نه مسلمون، کسی است که مردم و بشریت از دست و زبان او احساس سلم، سلامتی می کنند و آزار نمی بینند. این سخن پیشوای دین، وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام سخن نبی مکرم که خدمت دوستان خوندیم. در مجموعه این چهار روایت که خونده شد مشاهده فرمودید، در بعض از روایات ایمان به معنای تصدیق و باور، مؤمن کسی است که به تمام وجود از اعماق جان پیوستگی و وابستگی به این حقایق پنجگانه دارد میشه مؤمن، و دوم مؤمن کسی است که ایمنی در وجود او موج میزند. مؤمن کسی است که اگر دانستید این مؤمن همسایه شما شده است، دیگه از امروز آسوده خاطرید که هیچ آزاری از این همسایه نخواهید دید. مؤمن کسی است که اگر از امروز دختر به این مؤمن دادید، اگر از این خانواده مؤمن دختر گرفتید، میدانید که هیچ آزاری برای فرزند شما پیش نخواهد آمد، کاملا امنیت لازم رو دارید. مؤمن کسی است که اگر با او وارد مذاکره و معامله و داد و ستد شدید، تمام خاطرتون آسوده است که هیچ زیانی به هیچ آسیبی به وجود شما در این تجارت و داد و ستد نخواهد رسید، بر اساس اون چه از مکتب وحی، از مکتب نبی مکرم و اهل بیت آموختیم. پس یه معنا اون تصدیق و باور، یه معنا اون ایمنی بخشی و امنیت دادن که در زبان معصوم میبینیم. حالا چون این جمله رو گفتم و اون روایت شگفت‌انگیزی که دیشب پایان عرایض خوندم، اجازه بدید این جمله رو محضر مبارکتون کاملش کنیم. که لذت میبره انسان و واقعا عجیب عجیب جایگاه خودش رو انسان اگر به این رتبه و مقام برسد میدوند که کجاست. فرمود وجود نازنین نبی مکرم، المؤمن اکرم علی الله من ملائکته المقربین. جایگاه مؤمن در نزد خداوند از فرشتگان مقرب او فراتر و بالاتر است. المؤمن اکرم علی الله من ملائکته المقربین. ان الله تعالی جل ثناؤه فیقول و عزتی و جلالی ما خلقت من خلقی خلقا احب الی من عبدی المؤمن. من خدا دارم میگم که هیچ مخلوقی نیافریدم که محبوبتر در نزد من باشد از بنده مؤمن من. یعنی مؤمن در حقیقت محبوب حقیقی حضرت پروردگار است، محبوب خداست، محبوب ترین مخلوقات در نزد خداوند سبحان مؤمن. روایت سوم نبوی، روی ان رسول الله نظر الی الکعبه. این روایت رو گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، حالا کامل متنش رو میخونم خدمتتون. روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، پیامبر مقابل کعبه ایستاده، نگاه به کعبه دوخت، نظر الی الکعبه، فقال مرحبا بالبیت ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله. فرمودند درود بر این خانه الهی، خوش آمده است آن کسی که به این خانه الهی پا بگذارد. ای خانه، تو چه عظمت و کرامتی در نزد خدا داری، چه جایگاه رفیع و بلندی در پیشگاه خدا داری و چه حرمتی. اما گوش کنید عزیزان من، والله پیامبر سوگند جلاله کی میخورد؟ برای پیامبر قسم جلاله خوردن مشکله. فهمدن والله لل مؤمن اعظم و حرمتن منک، اما من پیامبر قسم میخورم که حرمت مؤمن ای کعبه از تو در نزد خداوند بیشتر و فراتر است. والله للمؤمن اعظم حرمتا منک لان الله حرمه منک واحده. خداوند یه چیز رو از تو حرمت داده است که و من دخله کان آمنا، اما و من المؤمن ثلاثه ماله و دمه و ان یظن به ظن سوء. در مؤمن جان مؤمن، مال مؤمن و اینکه کسی حق ندارد سوء ظن به مؤمن برود، اینها از حقوق مؤمن است که در مورد مؤمن خداوند سبحان قرار داده است که موجب آن می شود که شرافت فزونتری نسبت به کعبه پیدا می کند. ایستاده از کنار کعبه، فرمودن ازا دار الامر، اگر کار به این شد که یه مؤمن کنار کعبه ایستاده است، این مؤمن رو از میان برداری یا خانه خدا و کعبه رو تخریب کنی چه می کنی؟ مون جواب بده به حضرت. فرمود اینجا شک نکن که خانه خدا رو خراب کن، اما مؤمنی رو از میان بر ندار. این مقام و جایگاه و شرافت مؤمن در نزد خداوند سبحان، حتی نسبت به خانه خودش که مشاهده میکنید در زبان نبی مکرم. روایت رو خدمت دوستان خوندم، آخه این روایت هم بخونم دیگه، این لذت رو بچشیم و بحث رو پیگیری کنیم خدمت دوستان عزیز. لو لم یکن، از عجایب روایات دلنشین و زیباست، لو لم یکن من خلقی، حدیث قدسی است، یعنی از زبان کی؟ از زبان حضرت پروردگار. لو لم یکن من خلقی فی الارض فیما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد، اگر از شرق عالم تا غرب عالم در تمام کره خاک و زمین یک مؤمن واحد من خدا داشته باشم، یک مؤمن داشته باشم. لو لم یکن من خلقی فی الارض فیما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد لستقنی تو به عبادته، برای من خدا همین یه مؤمن کافیست از آفرینشم. یعنی اگر تمام خلقت رو من آفریده باشم، تمام این زمین رو با تمام امکاناتش، برای یه مؤمن، برای این که یک مؤمن در میان بندگان من باشد، لستقنی تو به عبادته، همین برای من کافی است، این یک مؤمن کفایت میکند. ولو لم یکن، ولو اون که در مجموعه زمین من به اصطلاح مخلوق دیگری که چنین جایگاهی رو داشته باشه نداشته باشم، یک مؤمن برای من کفایت میکند از آن چرا که آفریدم. خب این بس هست عزیزان، برای این که بدانیم اون شأن و جایگاهی که خدای سبحان بازگو می کند، قد افلح المؤمنون، با این فخامت قاطعیت و جدیت چه معنا و چه جایگاه رفیعی دارد. بسیار خوب، قد افلح المؤمنون. خب بعد از اینکه این جمله رو بازگو می کند، همان گونه که اشاره کردم، دیگه بناس که حضرت پروردگار این مؤمن رو برای ما معرفی کنه، نشان بده، یعنی به گونه ای مؤمن معرفی بشه با فعل و رفتار و ویژگی هایی که کاملا بتوانیم بشناسیم، ببینیم، درس بگیریم و الگو بگیریم. اما من یه جمله ای رو اینجا دریغم میاد باز هم نگم، معذرم بارا که دوستان عزیز، بعد ورود کنم به اولین وصف که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اما اجازه فرمایید اول این جمله رو بگم بعد ورود کنیم به اولین ویژگی، و اون اینه که این ایمان عزیزان چه میکند با وجود انسان؟ ایمان با همین معانی که گفتیم، اون تصدیق و باور نسبت به حقایق پنجگانه الهی، اون ایمنی گرفتن از حضرت پروردگار و ایمنی بخشی به خلق، این ایمان با جان و قلب و وجود انسان و هستی انسان چه می کند و چه فواید و آثاری در وجود برای انسان وجود دارد؟ افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، بین انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن که لایستوون، یکسان نیستن، چه تفاوت هایی ممکنه در زندگی وجود داشته باشه، در شخصیتشون وجود داشته باشه؟ و به بیان ساده تر برای بعض از دوستان جوانم عرض می کنم، اون فائده ملموس ایمان رو به ما بگید که امروز در این قرن 21 ایمان به عنوان یه پدیده قلبی و یه امری که جان و دل و فکر و ذهن و وجود انسان رو گره میزند به حقایق پنجگانه الهی، بالاخره چه معذری رو به ناس بر ما حل کند؟ این ایمان در مقام فکر و در مقام نظر چه میخواد این ایمان با وجود ما داشته باشد؟ خلاصه فشرده تیتروار گذرا عرض میکنم، 5 نکته در این ایمان وجود دارد، این ایمانی که قد افلح المؤمنون، که امروز این 5 نکته رو اسم میکنیم که ایمان با جان و وجود انسان چنین میکند. نکته اول، خب عزیزان حس میکنید، لمس میکنیم بشریت رو، 7 میلیارد روی زمین رو، 5 قاره رو، اطراف خودمون رو، در میان بشریت حس میکنیم. از مهمترین نکاتی که درد امروز جامعه بشری سردرگمی است، تحیر، این که انسان نمیداند چه بکند، چه میکند، کجا میرود، پایان او چیست، یه تحیر و سرگردانی که نتیجه اون و خلاصه اون هم برای انسان چیزی نخواهد بود جز پوچی، جز اون حالتی که به هر حال بالاخره پاری از فلاسفه زمانی گفتند و مبناهایی داشتم و بحث نهلیس از درون اون برون آمد، پوچگرایی از دل اون برون آمد. از مهمترین دردهایی که امروز جامعه بشر رو تحت شعاب خودش قرار داده است و گرفتار کرده است، تحیر، سرگردانی است که نتیجه آن هم پوچی است که دامن انسان رو میگیرد. اولین نکته‌ای که امروز ایمان با همین معانی که گفتیم میتواند وجود انسان رو سرشار کند و کامیاب کند انسان رو، اینه که ایمان انسان رو به اهداف معین و مشخصی میرساند و از تحیر و سرگردانی به در میآورد. انسان مؤمن ابتدا دارد، انتها دارد، معتقد است که انا لله و انا الیه راجعون. یه مبدعی برای وجود خودش دارد، میدوند از یه جای مبارکی آمده است، یه سرمنشأ روشنی برای اوست، یه منتهای معینی برای او وجود داره. ابتدا دارد و انتها دارد. موجودی که ابتدا و انتها داره تحیر نداره، سرگردانی نداره، به تعبیر اون هدف برای او روشن و مشخص است و داره به سوی اون هدف در راستای ایمان حرکت میکند. پس اولین فائده و کارکردی که امروز ایمان میتونه برای ما داشته باشه اینه که ما رو از تحیر و سرگردانی و از پوچی به در میآورد. کوتاه میگم، ولو هر کدام اینها رو میشه توضیحات بسیار زیادی داد، اما فقط میگم که خدمت دوستان عزیز یه اشاره‌ای و شمه‌ای مطرح شده باشد. دو، اساساً شیوه نگاه به موضوعات و نگرش به موضوعات و مسائل است عزیزان که مسئله بر انسان متفاوت می کند. ایمان کاری که می کنه به انسان آموزش میده نگاه مثبت به هستی را، یعنی در جان و روح ایمان و جوهر ایمان مثبت اندیشی به آفرینش نهفته است و قرار دارد. از برکات ایمان این است که انسان عالم رو و هستی رو جلوات خدا می داند، وجود خود رو جلوه خدا می داند، هستی خودش رو تجلی الهی می داند. ولی الله ملک السماوات و الارض معتقده تمام وجود رو ملک و ملک الهی می داند و رنگ الهی رو در وجود غالب که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه نگاه مثبتی رو به هستی و آفرینش، به زمین و زمان و انسان و بشر و دیگران میبیند، برخلاف اون که در نگاه نقطه مقابل اون، اونجا که ایمان نیست به معنای حقیقی، جایی که کفر موج میزند سیاهیست، تیرگیست، تباهیست. اون جمله تاریخی برتراند راسل فیلسوف بزرگ قرن بیستم رو بسیاری از دوستان شنیدید، اون نگاه سیاهی که پیشبینی می کند برای بشر و برای انسان و کوچه بنبست و تاریکی که آدمی در اون گرفتار آمدند. این خبرها در ایمان نیست. انسان مؤمن یه نگاه زیبا و مثبت به هستی و آفرینش دارد بر اساس تجلیات موحدانه ای که از ایمان در وجود او نقش بسته است. سوم، ارزش گذاری بجا برای داشتنها و نداشتنها در دنیا. بالاخره انسانها میدانند که به بسیاری از چیزها که در زندگی میخوان میرسن و به بسیاری از چیزها نمیرسن. وجود ما تشکیل شده است از دو چیز عزیزان، وجدانها و فقدانها، داشتنها و نداشتنها. لیست کنید مجموعه داریایی خودتون رو و مجموعه نداشتنهای خودمون رو. بخش عمده عمر انسانها میگذرد در تأسف و تأثر و اندوه و غم در آن چه ندارند و متأسفانه در سوء برداشت و سوء استفاده نسبت به آن چه دارند. یعنی این داشتنها و نداشتنها عجیب انسانها رو گرفتار خودش میکند و انسانها درگیر میشه و عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوچم شتا. این داشتن و نداشتن انسانها رو درگیر می کند. اما از برکت ایمان یه واقع نگری در وجود انسان میاد که انسان نسبت به آن چه دارد و نسبت به آن چه ندارد، لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نسبت به اون چه دارد تعهدش رو میبیند، به تعبیر متشرعانه اون مقام شکر و شکرگزاری خودش رو میبیند، حسن استفاده و بهره برداری از اون چه داریم. خدمت دوستان عرض میکردم در مباحث عزیز من، جان برادر اصلاح کنید دیدگاه رو، در مباحث صحیفه سجادی محضر مارکتون عرض میکردم، مفهومی داریم در اسلام به نام مفهوم قناعت. مفهوم قناعت یعنی چه؟ به گمان غلط جماعتی گمان میکنن که قناعت یعنی بسندگی، یعنی بس دیگه، قناعت کن بابا، همینی که داری کافیه برات، دیگه نتیجه این فکر چی میشه؟ میشه تخدیر، میشه انفعال، یعنی توقف. دیگه بس دیگه چه بکنیم دیگه؟ چی بیش از این میخوایم تو این دنیا دیگه؟ اون کرا این حرفا رو نمیکنه. اما رضایت چیز دیگری است، بسندگی چیز دیگری است، قناعت نکته ای که داره رضایت. در حقیقت مفهوم قناعت در شریعت یعنی رضایتمندی و خرسندی نسبت به شرایط موجودی که انسان داره. آقا من شکلم همینه، بینی من اینقدره، چشم من این رنگه، پدرم اینه، مادرم اینه، قد من این اندازه است، من ملیتم اینه. وقتی انسان به مجموعه داشته های خودش احساس خرسندی و رضایتمندی میکنه، قانعاً بما رزقه الله، این میشه قانع در لسان دین. و تا زمانی که عزیز من انسان احساس رضایت از خودش، شرایطش، وضعیتش و داشته هاش نکند، این انسان هیچگاه آرامش نمیبیند. اون چه به انسان آرامش میده این حس رضایتمندی است که در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. این خرسندی در وجود انسان و این آرامش درونی و رضایتمندی قناعت چه می کند با وجود آدمی و چه گوهر بزرگی است. در قبال اون چه نداریم و داریم، یه حس رضایتمندی، یه حس قناعت ورزی، یه حس خرسندی از درون ایمان برون میاد. آیه زیبای سوره مبارکه حدید رو خدمت دوستان خواندیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه انسان خودشو میبازه وقتی چیزی از دستش میره و نه انسان خودشو گم میکنه وقتی چیزی به دستش میاد از برکت ایمان. این نمیشه مگر به برکت ایمان و اون بینشی که ایمان به وجود انسان نسبت به داشته ها و داشته ها میدهد. چهارم، بخواهیم یا نخواهیم، مزاج این دنیا و ماهیت این دنیا همان است که فرزند ابو طالب گفت: دارون بالبلاء محفوفه. مجموعه زندگی رو نگاه میکنیم عزیزان، ناملایمات، مصائب و ناگواری ها در این زندگی بر سر آدمی ریزان است و شب و روز مشاهده میکنیم ناملایماتی که هر کدام از اینها مبنایی داره. بعضی از این ابتلاعاتی است که از ناحیه خود ماست، بعضی از این ابتلاعاتی است که از ناحیه دیگران است، بعضی از این ابتلاعاتی است که نه از ماست نه از دیگران، از ساختار آفرینش و خلقت خداوند حواله میکنه برای انسانها. بشریت در قبال مصائب و ابتلایی که دارد عزیزان، کمیت او لنگ میشه و میبینید این ابتلاعاتی که انسانها نصیبشون میشه، غمها، دردها، بیماریها، غیره غیره، مجموعه این مصائب کاری که با وجود انسان میکند روان آدمی رو پریش میکند و انسانها دچار افسردگی، بیماری شایع از و زمان ما قطعا افسردگیست، و انسانها گرفتار چنین حالتی میشن. اما از برکت ایمان، توجیه دقیق و تحلیل ثواب در پای تمام ابتلاعات و تمام دشواری ها و شدائد زندگی برای انسان پیش میاد. در قبال همه حوادث انسان خود باخته نمیشه. در قبال مصائب سنگین، چه مصیبتی بالاتر، چه مصیبت در جان، چه مصیبت در اولاد، چه مصیبت در بقیه مصائب زندگی، وقتی برای مؤمن دست میده، المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، تکان نمیدهد وجود مؤمن رو هیچ ابتلایی، ولو اینکه یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. انسان مؤمن نگاهش اینه: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص. کاملا میدونه که سنت ابتلا یه سنت جاری است در زمین، در میان انسانها، و این ابتلاعات. بگذارید این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان، این حدیث رو از زبان امیرالمؤمنین: البلایا منهن من الله للبریه یقسم بینهم بالسویه. ایمان این دیدگاه رو به انسان میده که ابتلاعات زندگی، امیرالمؤمنین فهمد، کادوهایی است از ناحیه خداوند سبحان که در میان بندگانش به طور مساوی تقسیم میشه. نوع آن، اندازه آن فرق میکنه، اما ذات حق به نوعی به تساوی بین انسانها این ابتلاع رو میدهد که سنت ابتلاع جاری میشه و با سنت ابتلاع است که انسانها ساخته، سوخته، پرداخته و مهیا و وجودشان آماده میشود در این زمین برای گامهای بعدی که خداوند سبحان اونها رو آفریده است. پس چهارم، از برکت ایمان امروز در این عصر و زمان ما عزیزان عدم خودباختگی در مواجهه با ابتلاعات و شدائد و سختی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و غیره است. پنجم و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم که این رشته سری دراز دارد، تحلیل درست از آینده انسان، زمین، زمان، انسان. ببینید در هم یک کلمه خلاصه مهمترین نکته‌ای که پشت انسان‌ها رو خم کرده و از فکر این موضوع بشریت دیگه چراغ زندگی و پتیله زندگی اون پایین کشیده می‌شود چیه؟ بسیاری از انسان‌ها از مرگ نمی‌میرند، از فکر مرگ می‌میرند. یعنی این ترس از مرگ، دلنگرانی از مرگ، اینی که گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، گرگ اجل، اینی که ظلمنیت و انشبت اسفارها، به تعبیر شاعر عرب شیر مرگ چنگال در گلوی من افکنده است، این چهره کریهی که از مرگ و آینده پیش رو برای انسانها ساخته میشه، در سطح کره زمین نگاه کنید، ترسناکترین، مهیبترین چهره ای که برای انسانها دیده میشه چهره چیه؟ چهره مرگ است. اما به برکت ایمان شاخ مرگ شکسته می شود و مرگ دربی معرفی میشه تا انسانها از این درب گذر کنن و به جهان حقایق، به جهان نورانیت، به جهان جاودانگی و به جهان بقا پا بگذارن. اصلا چهره مرگ میشه اون چهرهی که صبح عاشوراست، وجود نازنین سید الشهدا، نماز صبح رو با یارانشون خوندن، برگشتن رو به یارانشون شروع کردن به سخنرانی، اولین جملهی که حسین فاطمه در این شب شهادت بانوی بزرگوار و مادر گرانقدرشون عرض می کنم، اولین جمله‌ای که به یارانشون فرمودن این بود: صبرن یا بن الکرام فما الموت الا قنطره. فرمودن شکیبایی کنید ای آزاد مردان، مرگ نیست مگر پلی که شما را منتقل می کند از سرای محدود کوچک به سرای بزرگ گسترده و آیندهی که پیش رو دارید. این نگاه به مرگ، نگاه به آینده، همه چیز انسان رو زیر رو و متحول می کند. بعد دیگه خودتون هم میگید دیگه، از اون آزاده 14 ساله 15 سالش هم میگید که خدمتون گاهی سالی یه بار میخونیم که وقتی بالاخره سوال کرد از عمو جان که عمو شما وعده دادید و گفتید تمام کسانی که همراه شما در این بیابان بودند این مردان کشته خواهند شد فردا، انا فی من یقتل، آیا من هم در میان کشتگانم؟ وجود و مبارک سید الشهدا پاسخ دادند: عمو جان کیف الموت اندک، تو نظرت و دیدگاهت در مورد مرگ چیه؟ به سرعت پاسخ داد عمو: من مرگ در جوار شما را احلا من العسل می دانم. کسی که دیدگاهش به مرگ اینه که مرگ از عسل شیرین تر است، خب این چه زندگی داره؟ این چطور زندگی می کند؟ با اون کسی که گریزان از مرگ: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، به تعبیر قرآن اون مرگی که دارید فرار می کنید ازش، اون مرگ کجا؟ و اون مرگی که مرگ اگر مرد است او پیش من آید تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، این دیدگاه کجاست؟ این از برکت چیست؟ از برکت ایمان. تحلیل درست از آینده انسان، از آینده وجود، از آینده زمین، از آینده زمان و از آینده شخص، این برکتی است که امید به آینده از دل ایمان برای انسان می جوشد. من 5 نکته رو از فواید روحی، فکری، نظری ایمان برای دوستان عزیز اشاره کردم. بسنده می کنیم و ادامه بحث و محضر مبارکتون پیگیری می کنیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنین کسانی هستند که فی صلاتهم، صلات اضافه شده است به هم، هم برمیگرده به کی ضمیر؟ به مؤمنان. مؤمنان کسانی هستند که در نمازشان خاشعند. این ترکیب ترکیب عجیبی است دیگه. من اینجا به حمد الله دستم بازه، بالاخره بعد از این 18 سالی که خدمت دوستان عزیز بودیم، از اینکه سطح بحث جور دیگری باشه هیچ باکی ندارم. الحمدلله عزیزان، خانوم ها، آیان، به تمام معنا آماده اید که این ظرافت رو محضر و مبارکتون بگوییم و نگذاریم. کلمه صلات اضافه شده به هم برمیگرده به مؤمنون. قد افلح المؤمنون، این مؤمنون کسانی هستند که در نمازشان خاشعند. چرا فرمود فی صلاتهم؟ فی صلاتهم، در کل قرآن فی زکاتهم نداریم، فی حجهم نداریم، اما فی صلاتهم، نماز مؤمنان. یعنی خدا نماز را اضافه کرد به کی؟ به مؤمنان. نماز مؤمنان، این مضاف و مضاف الیه خیلی حرف داره. من سه تا نکتهش عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. نکته اول این که اساسا مشخص میشود در میان همه موضوعات دینی عنوانی که با مؤمن پیوند تنگاتنگ صمیمی لاینقطع دارد، صلات است. صلات است به حدی که صلات هم اصلا نماز مؤمنین. نمیگید فرزند من، نمیگید پدر من، نمیگید خونه من، نمیگید ماشین من، نماز من، نماز مؤمن. اونچنان خدا بین مؤمنین و بین نماز عزیزان رابطه تنگاتنگی میبیند و انسی و وابستگی و پیوندی که چه میگوید؟ صلاتهم تعبیر میکند. فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم. حالا اجازه فرمود قبل از اینکه دو تا نکته دیگر رو بگم برمیگردیم، فراموش نمیکنم. خود همین واژه صلات رو من این جمله بگم که همین معنا رو میرسونه. اصلا واژه صلات رو البته همینجا عرض میکنم باز خدمت دوستان، به حول قوه الهی تو این موضوع من این نوبت میخوام خدمتون بیشتر صحبت کنم انشالله، یعنی در این چند شبی که هستم. اما یه بخشی رو الان میگم، یه قسمت‌های بحث رو، یه قسمت‌های عمده رو که کارکردهاست، پیامدهاست، شیوه تعامل با صلاته، انشالله میگذارم خدمتتون. در والذین هم علی صلواتهم یحافظون، این رو انشالله در آیه نهم مطرح میکنم، وعده ما و شما شبهای آینده. اما اون مقداری که امشب عرض میکنم منظر بارتون، کلمه صلات معنای لغوی و اصطلاحی دارد. در لغت صلات از ماده سلو و سلیه، دو معنا دارد. یک معنای لغوی صلات و سلو به معنای لزمه، به معنای تلازم، پیوستگی و وابستگی است. تلازم، پیوستگی و وابستگی. بگذارید تنوع ادبی باشه، یه تنوع کلامی هم باشه و اینطور عرض کنم خدمت دوستان، کورس اسبدوانی است. بگید کورس اسبدوانی گنبد. اون اسب شماره یک که تو میدان داره جلو میره و پیشتازی میکنه، در کلام عرب اسمی داره، اسم خاصی داره. این از ویژگی های کلام عرب است. از علت هایی که قرآن در زبان عربی نازل میشه همینه. این دائره وسیع واژگان و امکان انتخاب است. یه وقتایی خدمت دوستان عرض میکردم ما میگیم شب، بعد میگیم سر شب، اول شب، آخر شب، وسط شب، پایان شب، همش شبه. اما در کلام عرب نه، میگن ساعت المغرب، ساعت القفیله، ساعت العشیه، ساعت العتیمه، ساعت السحر. هر کدام یه اسم خاصی داره، هر دو ساعت دو ساعت یه اسم ویژه‌ای براش میگن. این دست باز در کلام عرب و دامنه لغت در زبانی که به لحاظ زبانشناسی دوستان آشنا زبان اشتقاقی است، به لحاظ لنگوستیک زبان ترکیبی نیست مثل زبان پارسی، لذا دست باز در واژگان و لغت. حالا به همین دلیل به اون اسب شماره یک تو کلام عرب، اون که کاپ اول رو میگیره، مدال طلا رو میگیره، سوارکار چابک سوارش، به اون میگن مجلی. مجلی، مجلی یعنی اسب شماره یک. مجلی اسب شماره یک. عجیبه. بذارید در این شب شهادت بانوی بزرگوار، دخت کبرای نبی رحمت محمد مصطفی، دل بانو رو شاد کنیم. و دل بانو با چی شاد میشه؟ با این که از شوهر بزرگوار و مظلومش امیرالمؤمنین سخن رود که ذکر علی عباده، ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه 20 جلد، این عالم اهل سنت، مقدمه ای داره در این شرح 20 جلدی نهج البلاغه. بعد شروع میکنه تو این مقدمه معرفی امیرالمومنین، هی میگه و ما اقولو و ما اقولو، من چی بگم، من چی بگم. همون بحثی که گاهی خدمت دوستان میگیم، ما چی بگیم من در فصف امیرالمومنین؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. گر بیامم این دهان و صد چنین، تنگ آید در بیان آن امین. این قدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. میگد و ما اقول فی رجلن، خوب دقت کنید، و ما اقول فی رجلن، چه بگویم در مردی که تعزا الیه کل فضیله و تنتهی الیه کل طائفه و تتجاذبه کل فرقه و هو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق مزمارها و مجلی حبلتها. چه بگویم در مردی که همگان دوست دارن بگن ما منتسب به علییم؟ عرفا میگویند سردسته ما علی است، صوفیه میگویند خودشون رو میخوان به امیرالمومنین منتسب کنن، فقها میگن اولین فقیه علی است، اصولیین میگن اولین اصولی علی است، فلاسفه میگن اولین متفکر فیلسوف علی است. همه اینها دوست دارن بگن علی اون مبدع اصلی ماست، این فرقه، این فرقه، اون گروه، این گروه. تتجاذبه کل طائفه هو رئیس الفضائل. من ابن عبدالحدید میگم علی رئیس تمام فضائل و سرمنشأ تمام خوبی هاست، رئیس الفضائل و ینبوعها، سرچشمه این هاست. بعد میگه و سابق و مزمارها، علی در کورس اسب دوانی جلودار و پیشتاز است و مجلی حبلتها. علی مجلی میدان تمام فضائل و تمام خیرات در میان بشریت و اسلام است. مجلی گفتیم یعنی چی؟ یعنی اسب شماره یک، یعنی اون کسی که اوله، علی اول است، مجلی است. خب اسب دوم که مداد نقره میگیره در کلام عرب به دلیل این که همیشه دنبال کی حرکت میکنه؟ میخواد خودش برسونه به اولی و ملازم و پیوسته با اولیست، بهش میگن مسلی. به اسم شماره دو در کورس اسبدوانی میگن مسلی، از ماده سلو، سلی، همین معنی که ریشه لغت نمازه. پس صلات در لغت به معنای تلازم و پیوستگی و وابستگی است. چرا صلات این واژه رو خدا برای این عبادت دینی به کار برده است؟ به دلیل وابستگی و پیوستگی که این عمل با وجود انسان دارد، لذا صلات همه. لذا خدا میگه نماز آنها، نماز مؤمنین، به دلیل این اونس، به دلیل گره خورده. خب نگاه کنید، اولین واجبی که برای یه انسان مسلمان دست میده، اولین واجبی که برای یک انسان مسلمان محقق میشه در شهر مقدس اسلام، کدوم واجبه؟ نماز است. آخرین واجبی که از انسان دست میشوید و دست برمیدارد کدام واجب است؟ نماز است. اول درب خانه رو میکوبد، آخرم درب خانه رو میکوبد. نگاه کنید به آیات شریفه قرآن، وقتی این پیامبران بزرگوار الهی رو میبینید، از اون بالا شروع کنید. ابراهیم رو، رب اجعلنی مقیم الصلاة، خواسته ابراهیم چیست؟ نماز است. خدایا من را برپادارنده نماز قرار بده. نوبت به کلیم الله موسی میرسد، موسی اقم الصلاة لذکری، آقای موسی نماز را برای ذکر ما بر پا کن. نوبت به عیسی مریم میرسد، و اوصانی به صلاة و زکا، اولین چیزی که عیسی میگه خدا به من توصیه کرده چیه؟ صلاة است. نسبت به نبی رحمت میرسد، نا اعتینا کالکوثر فصل لربک ونهر، پیامبر ما به تو کوثر دادیم. دو شب قبل، سه شب قبل قم بحث مفصلی رو در این کوثر داشتیم، و این 26 معنا این که مفسران شیعی و سنی برای کوثر میگن به ضرس قاطع با تمام ادله اثبات کردم در اون سخنرانی 75 دقیقه‌ای در قم در محضر بزرگان، اثبات کردم که این به چه معناست و این کوثر چیست که خدا به پیامبر داده است، که نتیجه این کوثر است که ان نشانه که هو الابتر، دشمنان تو منقطعا ادامه ندارند، پایان ندارند، اما تو پیامبر کوثری داری که به سبب اون کوثر تو زنده میمانی، نام تو، یاد تو، مکتب تو، وجود تو، نسل تو، دودمان تو و فرزندان تو. و اگر یاد پیامبر باقی مانده است، اگر قرآن باقی مانده است، اگر مکتب پیامبر باقی مانده است، اگر نسل و دودمان پیامبر باقی مانده اند، نیست مگر به برکت وجود سیدت النساء العالمین و فرزندان گرانقدر او الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. اینه که کوثر به معنای واقعی روشن میشه و مفهوم اون مدلل که دیگه حالا فرصت اون رو سرز کنم مشخص میشه. برگردیم به سخن. صلات اولین توصیه ایست که خداوند به همه پیامبران الهی کرده است، لذا وابسته به وجود انسانم. چرا؟ چرا این وابستگی و تلازم رو داره؟ آیا عزیز من این همون نمازیه که الله اکبر میگیم و خم و راست میشیم، یا چیزی دیگه یه تو این؟ والله چیزی دیگه یه داخل این صلات. انشالله بهتون خواهم گفت، قول میدم تو این سفر بهتون بگم انشالله. به لطف الهی این حقایق رو بازگو میکنیم. در بند آن مباش که مضمون نمانده است، یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. اگر 40 سال هم از نماز بگیم باز نگفته تو نماز داریم. 35-34 سال دارم از نماز میگم در تفسیر، اما باز براتون نگفته خواهم گفت انشالله. یک. دوم، این که فرمود فی صلاتهم، نکته دومی که وجود داره اینه که وقتی که شما نگاه میکنید عبادات رو، اولا میدانیم که این عبادات ما هیچ سودی برای حضرت حق ندارد. فائده عبادت مال کیه؟ مال انسان هاست. اما پاره از وظایف دینی و آموزه های دینی فائده اون مستقلن تمامه برای خودمون نیست. زکات، من مؤدی و پرداخت کننده زکات سودم میبرم، اما جامعه بهره‌مند از این زکات میشه، فاصله طبقاتی در جامعه کم میشه، بسیاری از چینه ها و بغض ها با این بخشش مالی برداشته میشه و امتیازات و فواید بسیار زیادی داره. اگر حج یه برکات اجتماعی داره برای انسان ها، یا آثار امنیت داره به یه مسائل این چنینی. اما نماز واجبی است، عبادتی است که 100% ابتداءً و اولاً به ذات فواید اون کاملاً برای وجود انسان و نفس انسان خواهد بود. لذا خداوند سبحان که آمد صلاتهم، نمازشون، نمیگه زکاتشان، زکاتهم، میگه صلاتهم. نکته بسیار ظریفی است که تأمل بیشتر میخواد. سوم، صلات این مؤمنان مشخص میشه. دیگران هم برای خودشون صلات داشتن، بله الان میگم خدمتون توضیح میدم، دیگران هم برای خودشون عبادت داشتن، مشرکان هم صلات داشتن. مگر قرآن بازگو نمی کند قبل از اسلام همین مشرکان بت پرست و ما کان صلاتهم عند البيت لا مكاء و تسبیح، اینها می اومدن کنار کعبه می ایستادن، برای کعبه مقام قائل بودن، ارزش قائل بودن، دور کعبه می چرخیدن، مشرکان عرب می چرخیدن، اما عبادتشون و صلاتشون این بود که سوت می زدن، سفیر می کشیدن، کف می زدن، کف می زدن، سود می زدن، دور خونه می چرخیدن. بعد یه عباطیلی هم می گفتن الیوم یبدو بعضه و کلو فما بدا منه فما یهلو، دیگه اوریان هم بودن، گاهی چیزهایی رو نمایش می دادن، یه حرفایی هم می گفتند و یه مزخرفاتی هم داشتند. این شیوه صلات اونها بود. اما این صلات مؤمنین است. الذین هم فی صلاتهم، مؤمنان نمازی دارند. چه نمازی؟ اینها در صلاتشون فی صلاتهم خاشعون، اینها عجب خشوعی در نماز دارند. اینها نمازی دارند که خاشعانه است. فقط یه جمله میگم دیگه، متاسفانه وقت تمام شد، در حد چند دقیقی و به پایان برسانم عرضم رو. میمونه باز هم برای فردا شب انشالله تکمیل این قسمت. ببینید عزیزان، کلمه خشوعی داریم و خضوعی داریم. خشوعی داریم در لغت عرب و خضوعی در قرآن هم هر دو به کار برده شده است. تفاوت بین اینها چیه؟ خشوع و خضوع هر دو به معنای کرنش، نرمش، تواضع، فروتنی، هر دو به این معناست. اما با این تفاوت که خشوع عمق داره، جایگاه خشوع قلب و جان انسان است، روح انسان است. اما خضوع ممکنه ظاهری باشه اما درونی و قلبی نباشه. یعنی یک کسی رو میبینید که خیلی نسبت به شما یه فروتنی نداره، ارادتی هم چندان به شما نداره، اما وقتی بنابر مصالحش مقابل شما میایسته سرش رو پایین میندازه، دست شما ادبانه میگیره، هر چه بفرمایید امر امر جناب عالی است، چشم من اطاعت میکنم. شما هم که از در برید بیرون میگه برو که روتو نبینم، رنگتو نبینم، برو که دیگه نبینم سایت فلان. این برای شما الان چیکار کرد؟ خضوع کرد اما خشوع نکرد. خشوع در جان و دل است. این آیه که از این آیه مفسرین هم خاطره دارن، بشریت هم خاطره داره، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا زمان آن نرسیده است الم یعن للذین آمنوا که اهل ایمان قلبهاشون خاشع برای خدا باشد؟ خشوع به کجا نسبت داده شد؟ به قلب، به جان. نردبان رو گذاشت، از نردبان بره بالا، نیمه شب به خونه معشوقش، پنهانی بره خونه معشوقش، دید این خونه همسایه این پیرمرده روی ریکای منزل نشسته با یه سوزی و با یه حالی داره میخونه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. تکان خورد، بالای دیوار ایستاد، تأمل کرد، آیه رو دوباره شنید، تکرار شد در قلبش، پرید پایین از دیوار، از این طرف به کوچه پرید، گفت پروردگار و خدایا الان خانه وقتو، قسم میخورم که الان وقتش، چرا؟ وقتش رسیده است. برگشت. اونقدر از این خاطره ها نوشتن تاریخ، در تاریخ مورخین، محدثین، مفسرین، فضیل عیاض، اون راهزن بزرگ شماره یک، دید داره در یک قافله میخواست قافله رو بزنه با همراهانش، دید یک کسی از این اهل قافله تو یه حال خوشی داره، این آیه رو میخونه، تکرار میکنه، گفت بایستید، نشست زار زار گریست، گفت خدایا الان وقتو، صداشو بلند کرد، فریاد زد، اهل قافله فضیل عیاض راهزن مرد، مرد، اون رفت، برگشت، شد از دانشمندان، بزرگان، متفکران، عرفا و از شخصیت‌های نامی فضیل عیاض. با همین آیه شریفه، خشوع جایگاهش کجاست؟ قلب انسانه. اما خضوع ممکنه ظاهر باشه. لذا تو روایت داریم ما زاد خشوع الجسد عن الروح فهو عندنا نفاق. ائمه فرمودن اگر کسی بیشتر از اون که تو قلبش نرمش هست تو رفتارش نشون بده از نظر ما خاندان منافقه. البته این نفاق کبیر نیست، نفاق صغیره. یعنی شما به یک کسی در قلبتون داری حدی احترام دارید اما بیشتر بهش احترام میذارید، این نفاقه، این نفاق است. در یه حدی دوستش دارید اما به زبان و رفتار بیشتر از اون اظهار میکنید، ده ابراز میکنید، این نفاق است. فهمیدن نفاق به نزد ما خاندان. حالا در قبال خدا یا خلق تفاوتی نمی کند. حالا این مقدمه گفته شد، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان قلبشون برا نماز آماده است. اینها یه نرمشی، یه خشوعی، یه فروتنی در پیشگاه خداوند پیدا کردن به برکت ایمانشون و به نماز بست قامت، که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را، چو بگفت نام الله و ادا نمود اکبر، بگرفت هیبت شه همه ملک ماسوا را. انشاءالله ورود به این و خصوصیات این صلات و این خشوع رو میگذاریم برای فردا شب، محضر مبارکتون، که بسیار بحث دلنشینی است و این نیاز روحی بشر رو باید بررسی کنیم از زوایای مختلف و انشاءالله محضر مبارکتون بفهمیم و بدانیم و بهره ببریم و الذین هم للزکات فاعلون. و ادامه بحث رو انشاءالله به نشانه های بعدی رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به حقیقت کلامت بیش از بیش منور و مزین بفرما. خب شب شب شهادت بانوی بزرگوار است و صدیقه طاهر سلام الله علیها. من بدون معطلی و دفع وقت یه اشارتی میکنم
محضر مبارکتون و انشاءالله بهره خواهیم برد به حول قوه الهی. دیگه تمام شد عزیزان، دیگه سایه پربرکت این بانو بناست از سر مردمان برچیده شود. تو کوچه های مدینه امیرالمومنین می رفتند، پیامبر مواجه شدن باش، پیامبر صدا زدن علی را، فرمودن السلام علیک یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو گل بویدنی من، الحسن و الحسین، ان قلیلن ینهد رکناک، به زودی دو پایه تو فرو می ریزد و علی تو بدون رکن می شی. رسول خدا رحلت فرمود، امیرالمومنین فرمود رکن من شکست، یه رکن من شکست که پیامبر رفت، مثل فردایی هم رکن دوم علی فرو ریخت. عزیزان فرو ریخت، امیرالمومنین از مسجد بیرون آمد، نماز ظهر رو خوند، اقبل امیرالمومنین، صلا امیرالمومنین علیه السلام صلاة الظهر، اقبل یرید المنزل، به طرف خونه داره میرود، استقبلت الجواری باکیات هزینات. یه مرتبه از مقابلشون دیدن چند تا از این خانم ها دارن از طرف منزلشون میان، اما چهره ها پریشان، غمین، عشق ریزان. فرمود مالی اراکن متحیرات الوجوه و صفر، چیه این حال رو در شما میبینم؟ مگر اتفاقی افتاده که این حال رو دارید؟ فقلنا یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک الزهرا ما نظنک تدرکها، علی بشتاب، گمان نمی کنیم دیگه فاطمه رو زنده ببینی، سریع به خانه بیا. اقبل امیر المؤمنین مسلم، علی دوان دوان آمد حتی دخل علیها، وارد شد بر حجره، ازابها ملغات علی فراشها و هو من قباطی مصر، دید بانو وسط حجره سپیدی رو خودشون انداختن، تقب زو یمینن و تمد و شما علاف. امیر المومین تا این صحنه رو دید دیگه نتونست تحمل کنه، القى الرداء عن عاتقه و الامامة عن رأسه، عبا رو از دوشش به زمین انداخت، امامه رو از سرش بر زمین کوبید، حل ازاره، اقبل حتی اخذ رأسها و ترکه فی اجره، نشست سر فاطمه رو بلند کرد، به دامن گرفت، ناداها صدا زد یا زهرا فلم تو کلمو، علی جان راضی نیستم اون کسانی که به من ظلم کردن بر جنازه من حاضر بشن و بر من نماز بگذارند. امیر المؤمنین به این وصیت ها عمل میکنه. فردا شب خواهیم گفت چه میگذرد با علی وقتی که جسم آزرده فاطمه رو میخواد غسل بده. اما باید گفت فاطمه جان چرا شب؟ فلا تعلم احدن قبری، علی جان قبر من رو راضی نیستم که به هیچ کس اعلام کنی، از تمام نخل ها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، یا مدینه تربت زهرا کجاست؟ یا دگار قربت زهرا کجاست؟ یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک؟